ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. در این شامگاه چهارشنبه ششم مهر ماه 1401 خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما پیش از هر چیز در این روزهای پر اعتراض در ایران بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. وکیل مدافع خانواده مهسا امینی میگوید که والدین او از عاملان دستگیری مهسا از زمان رسیدن او به بازداشتگاه گشت ارشاد و سپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او شکایت کردند. این خبر را صالح نیکبخت وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. آقای نیکبخت در بخشی از اظهاراتش به خبرگزاری ایسنا گفت که به دلیل وضعیت به گفته او خاص پرونده، خانواده و وکیل خواستار دسترسی دائم به جزئیات تحقیقات در پرونده شدند. مهسا ژینا امینی جوان 23 ساله سرقزی روز 22 شهریور توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز پس از آن به دلیل مرگ مغزی جان باخت. شاهدان عینی ضرب و جهر مهسا امینی در خودروی گشت ارشاد را علت به کما رفتن او اعلام کردند، اما مقام های امنیتی جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب می کنند. فرماندهی انتظامی کشور روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای معترضان روزهای اخیر را معاند و ضد انقلاب توصیف کرد و افزود تا آخرین لحظه با تمام توان با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی از مرز تا مرکز برخورد قاطعانه خواهد کرد. در این بیانیه همچنین فرماندهی انتظامی از حمایت‌های نیروهای مسلح ارتش، سپاه و بسیج هم سپاسگزاری کرد. چنین بیانیه‌هایی در حالی منتشر می‌شود که در تعدادی از شهرهای ایران همچنان گروهی از معترضان به خیابان آمده و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. علی‌رغم محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، تصاویر کوتاهی از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. این صدای گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که روز چهارشنبه در محوطه این دانشگاه شعار زن زندگی آزادی سر دادند. در جریان این اعتراض‌ها که با جان باختن مهسا ژینا امینی آغاز شد، تا کنون ده‌ها تن کشته و صدها تن مجروح و بازداشت شدند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و در پی افزایش نگرانی‌ها از نحوه محدود شدن اینترنت گفت رفع این محدودیت بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است. عیسی زارپور همچنین در این باره گفت تلاش این است که برای حل مشکلات موجود بر سر راه کسب و کار مردم ظرفیت پلتفرم‌های داخلی افزایش یابد. روز چهارشنبه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران پیش بینی کرد احتمالاً فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دیگر رفع نخواهد شد و به نوشته این روزنامه این دو پلتفرم محبوب به سرنوشتی مشابه تلگرام دچار خواهند شد. این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان هشدار می‌دهد که عمق فاجعه مسدودسازی هیچ یک از پلتفرم‌هایی که تا امروز فیلتر شدند به اندازه فیلتر احتمالی اینستاگرام و واتساپ نخواهد بود. شبکه خبری رودا در کردستان عراق با بامداد چهارشنبه به نقل از مقام‌های این منطقه گزارش داد که پهپادهای انتحاری ایران بار دیگر اهدافی را در کویه، سلیمانیه و اربیل بمباران کردند. بنابر تصاویر منتشر شده برخی از مواد انفجاری در اطراف یک مدرسه فرود آمده و منجر به تخلیه این مدرسه شده است. این حملات که در چند روز اخیر ادامه داشته علیه مواضع احزاب مختلف کرد از جمله حزب دموکراتیک کردستان، پژاک و کوموله انجام شده. حزب دموکراتیک کردستان از کشته شدن دو تن و زخمی شدن چندین پیشمرگه در پی این حملات خبر دادند.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم کیان معنوی می شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیمارستان 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان مخن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
تازه ترین گزارش ها و تحلیل ها در مورد اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی. جهان نیز اکنون به طور گسترده از معترضان ایرانی حمایت می کند. با مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید و بیش از اینها بشنوید. همکارم کیانوش فرید همکنون از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش به شما سلام میکنیم. از آخرین و تازه ترین خبرها درباره اعتراضات گسترده به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین طی روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهای زیادی رو امروز ما در 12 روز در واقع اعتراضات هستیم. دیدیم ویدیوهایی رو از خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان، از زنان و جوانان و نوجوانان بگیر تا کودکان. دنبالش ما تهدیدی رو داریم که نیروهای حکومتی انجام میدن. تیراندازی ها رو میبینیم در خیابون ها. با این حال میبینیم که مردم برخلاف همه اون چیزی که به نظر میاد که باید بترسن همچنان در شهرهای مختلف به خیابون ها میان. از دیشب اگر بخوام شروع کنم بهت بگم، در ویدیوهایی که منتشر شده بود در تهران، در نارمک، در شرق تهران، در حالی که به سوی مردم تیراندازی میشد، ویدیویی بود که فریاد میزد بچم لامصب بچم نزنید. تصاویر دیگه ای رو داشتیم که مردم در همون منطقه نارمک در هفت حوض شرق تهران تجمع کردن، شعار میدادن که امسال سال جنایت و مرگ بر این ولایت. بسیار این ویدیو از استان فارس بگیر، از مشهد بگیر، در مشهد شعارهایی که شنیده میشد همه اغلب مرگ بر دیکتاتور بود. از چابهار باید بهت بگم که ویدیوهایی که حتما تو دیدی و شنونده های ما دیدن در استان سیستان بلوچستان هست، چابهار که معترضان صدای رو بلند میکنن، از مهسا امینی صحبت میکنن و اعتراضشون همزمان به خاطر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر 11 ساله در واقع خردسال هست و در واقع با همه این که فقط اعتراضشون به این هست، اما همچنان ما در این ویدیوها صدای شلیک تیر رو میشنویم. سنندج همچنان خیابونهاش شاهد حضور مردم بود، هرچند به نظر میومد به نسبت روزهای دیگه کم رنگ بود، اما یک علتش رو برخی میگن این هست که به خاطر اینترنت و محدودیت ویدیوها بیرون نیومده. به هر حال از امروز صبح بهت بگم، امروز هم همچنان خبرها از این ور و بر می اومد، اما مهمترین ویدیوهایی که ما داشتیم و بیشترین بازنشرها رو من دیدم درش اتفاق افتاده دانشگاه شیراز بود که از سر صبح ویدیوهای می اومد. اول با یه تعداد کمی از دانشجو شروع شد، بر تعداد این دانشجوها هر ساعت افسوده شد و شروع کردن به شعار دادن. خیلی آرام شعار میدادن تا اینکه حتی نشون داده شد که نیروهای در واقع امنیتی بهشون حمله کردن و بعد اینها هم هست ویدیوهایی که میگن که بیشرف بیشرف بیشرف. این نگاهی هست به آنچه که در اعتراضات میگذره، خیلی کوتاه و من واقعا فقط از روش میگذرم برای که میدونم وقت نداری. تا جایی که وقت داری من سعی میکنم اعتراض هنرمندا، فوتبالیستا، معلما، دانشا، موزا، مادران دادخواه و حتی زندانیان رو بگم.
کیانوش اخبار بسیار مهمیه، ما حتما اینجا به گوش هستیم.
از زندان شروع میکنم الهه. ما در زندان با اینکه با همه محدودیت هایی که وجود داره این روزها داریم صداها رو میشنویم. سپیده قلیان و یلدا معیری دیروز صحبت کردن، امروز شهناز اکملی رو داریم، مادر مصطفی کریمی بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 که حالا در واقع داره دل میکنه برای دخترش مریم که امروز در زندان قرچک ورامینه و نقل قول میکنه از دخترش که الان تعداد بازداشتی هایی که به خاطر این اعتراضات در اونجا هستن بسیار زیادن و شرایطشون بسیار بده. آفتاب آمد دلیل آفتاب، واقعا یلدا معیری دیروز همینها رو گفت و گفت اونجا تحت فشارن، حتی امنیت جانی ندارن، حتی برای آرام شدن اینها به اینها آرام بخش میدن. امروز مریم داره همین صحبت ها رو به مادرش منتقل میکنه که شرایط خوبی ندارن و حتی ترس دارن از تکرار و وقایعی مثل کهریزک در سال 88 و این اصلا کم نیست. دو تا زندانی دیگه داریم که وکیل هستن، محمد هادی ارفانیان و امیر سالار داوودی. اینها هم یادداشتی رو منتشر کردن و صحبت از این میکنن که این برخورد قهری با معترضین رو باید پایان بهش بدید و اگر این شرایط ادامه پیدا کنه افق بسیار تاریکی رو میتونه پیش چشم ما ترسیم کنه. چقدر وقت داری الهه من بتونم در مورد
کیانوش با توجه به اهمیت بسیار زیاد این اخباری که ارائه میکنی ادامه بده؟
بریم وارد حوزه‌های مختلفشیم. از حوزه موسیقی بگیم، در این روزها ما از کیهان کلهر بگیر، از آقای پژمان پیشکسوت موسیقی ایران بگیر، از کیوان ساکت بگیر، بسیاری واکنش نشون دادن، کنسرت هاشون رو کنسل کردن. امروز شهرام ناظری ویدیویی رو خوند که بسیار تاثیرگذار بود. امروز حسین علیزاده رو داریم، یکی از مهمترین آهنگسازان ایرانی. اون امروز پستی رو گذاشته و میگه نسلی رو که ما چند دهه صداش رو نشنیدیم امروز آزادی میخواد و وای به حال کسانی که دارن به این نسل در خیابانها گلوله میبندن. اگر صداش آماده است الهه جان با هم بشنویم.
از نسلی صحبت میکنیم که در چند دهه هیچگاه به هیچ کدوم از خواسته هاش توجه نشده و اصلا درک نشده و حالا با کمال افتخار میبینیم که تمام این نسل حرفی رو میزنن، چیزی رو میخوان که در دنیا بسیار بسیار چیز طبیعی است، آزادی و حق بیان، در صورتی که اگر در کشورهای دیگه مردم روی این اعتراض بکنن در ایران سه روز گذاشته میشه و میگن که در اونجا اعتراض کردن به حق. و اگر اینجا کسی اعتراض بکنه نه تنها جوابی نمیشنوه، هیچ وقت، یعنی چهار دهه است که هیچ جوابی شنیده نشده، بلکه مقابله میشه باهاش. فکر نمی کنم تا حالا اصلا جمله ای از نسل جوان را تا حالا شنیده باشن، چون شاید بعضی موقع فکر کرد که انقدر با نسل فاصله هست که حتی قوت شنیداری را هم از دست داده باشن. در هر صورت جامعه‌ای که نسلی به وجود بیاره که بتونه بهش افتخار کنه، بهش تکیه بکنه، وای به حال ما، وای به حال کسانی که اونها رو در خیابان‌ها به گلوله ببندند. متاسفیم از این شرایطی که هست، اما اون چیزی که بسیار بسیار مهمه امید هست که مواجه میشه و مقابله میکنه با هر چیزی که بخواد جلوشو بگیره. در کنار تمام جوان‌ها و فرزندان این مملکت هستیم و امیدواریم روزی لبخند رو روی صورت همشون ببینیم.
از حسین علیزاده میشنیدیم و باز میگردیم به کیانوش فرید همکارم. کیانوش
و ما در حوزه کتاب، یک ناشر امروز اولین ناشری هست الهه که اعلام کرده در اعتراض به سکوت اعضای صنفی ناشران در مقابل این درد و رنجی که مردم الان دیگه به جونشون رسیده، مجوز انتشاراتی خودش رو به سطل زباله میاندازه. مریم کیانفراز هست، مدیر نشر کیانفراز هست، اون امروز میگه که من این مجوز انتشارات ما رو دقیقاً به سطل زباله های همین شهری میندازم که مردم مردم مبارز و آزادی خواهش اون رو با سطلای زباله بسوزونن، همون سطلای زباله‌ای که برای جستن یه تیکه نان تا کمر درش خم میشن و در واقع اعتراض میکنه به همسنفی‌های خودش که همچنان دارن سکوت میکنن. از فوتبالیست ها و ورزشکارها من دوباره باز میتونم از علی کریمی مثال بزنم که هر روز حرف زده و بعد از سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال که او هم میگه که حق زنامون این نیست بیشرف ها. بریم به سمت سینمای ایران. از آخرین خبرها اینه که خب مراسم خاکسپاری ما امین تارخ رو داشتیم. رضا کیانیان کسی که بازیگر پیشکسوتی است که دو سه روز پیش هم در واقع واکنش نشان داده بود به اعتراض ها، وقتی که رفت اونجا در مورد امین تارخ صحبت کنه گفت خب چی بگم، امین تارخ برادر منه، اما همه برادر من از شرق تا غرب ایران الان عزادارن، و زد زیر گریه و گفت من نمیتونم حرف بزنم و اومد پایین با گریه. فاطمه معتمداریا رو داشتیم که او هم با التهاب داشت با غم و درد از امین تارخ میگفت. آنچه توجه رو در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده اینه که وقتی که خانم معتمداریا صحبت میکرده روسریش روی شونه هاش بوده. مانی حقیقی رو داریم، از کارگردانی هست که صحبت میکنه و میگه ما داریم درس میگیریم، درس شجاعت و شرافت رو میگیریم از دختران دهه 80، همونهایی که فقط 20 سال دارن. اون میگه این درس بزرگ تاریخه که باید بهش توجه کنیم، که وقتی مردم از قانونی منزجرند باید قانون یا قانونگذار تغییر کنه. بخشی از صداش رو اگر آماده داریم میتونیم پخش کنیم.
در روزهای اخیر مسئولین حکومت در واکنش به اعتراضهای خیابونی مردم صحبت از اهمیت قانون مداری کردن. زن جوانی به اسم مهسا امینی بعد از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد کشته شده و مردم در اعتراض به این اتفاق و در اعتراض به قانون حجاب اجباری که منجر به این مرگ وحشتناک شده به خیابونها برای اعتراض اومدن و مسئولین از ما میخوان که رفتارمون قانون مدار باشه. من در این خواسته یک تناقض و یک سفسطه میبینم. این درسته که مردم باید تابع قانون باشن، ولی فقط به شرطی که قانونگذار تابع مردم باشه و قوانینی که وضع میکنه برایند خواسته های مردم باشن. شما نمیتونید به آدمی که داره به محتوای یک قانون اعتراض میکنه دستور بدید که همزمان به اون قانون احترام هم بگذاره. تناقض همینجاست و سفسطه همینجاست. چرا میگم سفسطه؟ چون همه ما میدونیم که مفهوم نافرمانی مدنی یعنی سرپیچی آمدانه از قوانین ظالمانه یکی از ارکان اصلی همین حکومتیه که داریم توش زندگی میکنیم.
از مانی حقیقی میشنیدیم. برمیگردیم به کیانوش فرید.
کسی دیگه که امروز ما ویدیوش رو دیدیم الهه بابک کریمیه، بازیگر و تدوینگریه که داره در ویدیویی که منتشر کرده، چون او هر روز به این خبرها واکنش نشون داده بود و حالا داره میگه وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی بهش اخطار دادن، تهدیدش کردن که پستی درباره اعتراضها نگذاره. شروع میکنه به صحبت کردن به سمت وزارت ارشاد و حکومتی ها و میگه شما از ما میخواهید که ما مردم رو به آرامش دعوت کنیم. چطوری ما میتونیم این مردم رو به آرامش دعوت کنیم؟ مردمی که با کمترین اعتراض جوابشون فقط شلیکه. هر اعتراضی در هر کجای دنیا میتونه قانونی باشه، مردم حق کلام دارن، حق اعتراض دارن، اما اینجا هر اعتراضی غیر قانونی حساب میشه و هر کی دهن باز میکنه جوابش سرکوبه. در واقع به نوعی همان صحبت هایی که آقای علیزاده میکنه. در از این بگذاریم بریم در بخش نویسنده و شاعرها. واقعا تعداد زیادی از شاعرها و نویسنده ها شعرهایی رو برای مهسا گفتن، برای کسانی که این روزها جان خودشون رو از دست دادن. من یکی رو به خاطر وقتمون انتخاب کردم. عباس مخبر هست، نویسنده و اسطوره شناس. او نوشته که آینده به گذشته میبازه، آنچه مستبدین و پاسداران سنت‌های عتیق نمیفهمن اینه که به حکم فسق ناپذیر زمان قرار نیست آینده به گذشته ببازه. در جنگی که میان جوانانه که در دهه 70 و 80 خورشیدیشون به دنیا اومدن با 70 80 ساله ها قرار نیست اولی ها ببازن. او میگه اینها حتی اگر هیچ حرکتی هم نکنن در نهایت اینها هند که به کرسی خواهند نشست، چون ارزش این جوانان هست که زندگی رو تعیین میکنه. و به نکته دیگه که صحبت میکنه و میگه از درک آن بسیاری عاجزند، اینه که در جدال سنت و مدرنیته به شهادت تاریخ جهان در چند هزار سال گذشته پیروزی مدرنیته امری محتومه. و الهه من اگر وقت داری کوتاه میخوام اشاره ای هم بکنم به ویدیویی که تازه
کیانوش اگر بتونی کوتاه، بسیار کوتاه این رو بیان کنی.
نازنین زاغری هم ویدیویی رو، زندانی دو تابعیتی که بیش از 5 سال در ایران در زندان بود، اومده بیرون، موهای خودش رو تقدیم میکنه به مهسا، به همه زنان، به پویا، به همه کسایی که جان خودشون رو از دست دادن و هی موهاش رو تیکه تیکه قیچی میکنه.
کیانوش سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید از آخرین و تازه ترین خبرها درباره اعتراضات گسترده در ایران میگفت و همچنین از حمایت‌های بیشمار از معترضان. و ما اعتراضات سراسری در ایران، واکنش رهبران سیاسی بسیاری از کشورها و همچنین افراد مشهور را نیز به دنبال داشته. بسیاری از دولت‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به خشونت علیه مردم پایان دهد و افراد مشهور نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن حق مردم و به خصوص زنان ایران در انتخاب آزاد نوع پوشش خود شدند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در جدیدترین موارد واکنش به وضعیت فعلی ایران، نهاد زنان سازمان ملل خواستار محیطی امن و بدون خشونت برای زنان معترض در ایران شد. این نهاد که در زمینه برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان فعالیت می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای نوشت در کنار زنان ایران در مطالبات برحقشان برای اعتراض به بی‌عدالتی و برای آزادی در زمینه داشتن اختیار بدنشان از جمله انتخاب نوع پوشش خود می ایستد. در بیانیه نهاد زنان سازمان ملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شد که از زنان ایرانی در بیان حقوق کامل انسانیشان حمایت کنند و محیطی امن و بدون ترس از خشونت، پیگرد قانونی یا آزار و اذیت را برای آنان فراهم کنند. این نهاد ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی با اشاره به بیانیه اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق مستقل، فوری و بیطرفانه در مورد مرگ خانم امینی و علنی کردن یافته‌های این تحقیقات و همچنین محاکمه همه عاملان مرگ او شد. از سوی دیگر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کاربرد خشونت علیه معترضان و محدودیت اینترنت در ایران ابراز نگرانی شدید کرد. روز سه‌شنبه 5 مهر راوینا شمدسانی سخنگوی این کمیساریا ضمن ابراز نگرانی در خصوص حملات خصمانه مقامات ارشد حکومت ایران به معترضان و استفاده غیر ضروری و نامتناسب از سرکوب تاکید کرد که کاربرد اسلحه برای متفرق کردن اجتماعات مسالمت آمیز غیر قانونی است و فقط در مواردی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که جان افراد به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد. در مورد معترضان بازداشت شده هم سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست روند قانونی بررسی پرونده این افراد و تمامی حقوق بازداشت شدگان را تضمین کرده و افرادی که به شکل خودسرانه و غیر قانونی دستگیر شده اند را هرچه سریعتر آزاد کند. این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اختلال و اعمال محدودیت شدید بر وسایل ارتباطی خاطر نشان کرده که این محدودیت ها ناقض موازین حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیان است و از حکومت ایران خواست هرچه سریعتر دسترسی به اینترنت را به طور کامل احیا کند. استرالیا هم سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران را محکوم و تأکید کرد که در کنار زنان ایران می ایستد. دولت استرالیا روز سه‌شنبه به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی را محکوم کرد. در بیانیه این دولت ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بسیاری دیگر از جمله نوجوانان بر اثر اقدامات خشن مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات جاری آمده است که از حق مردم ایران برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت کرده و خواستار آن شد که مقام‌های ایرانی در برابر تظاهرات جاری خیشتنداری به خرج دهند. از طرف دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که دولت بایدن قطعاً دنبال راه‌هایی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات فناوری در ایران است. آنتونی بلینکن در ادامه اظهارات روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که دولت بایدن علاوه بر صدور مجوز کلی، تحریم‌هایی را علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران به خاطر اقداماتش در نقض حقوق زنان و نقض حق اعتراض مسالمت‌آمیز وضع کرده است. وی با اشاره به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت مهسا امروز باید زنده می بود. تنها دلیلی که اکنون زنده نیست این است که یک رژیم بیرحم جان او را گرفت، فقط به خاطر تصمیمی که وی برای پوشش خود گرفته بود. اما در روزهای گذشته برخی دولت‌ها هم ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراض‌ها در ایران شروع به اعمال تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی کردند. از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و مؤسسات جمهوری اسلامی ایران از جمله پلیس امنیت اخلاقی وضع خواهد کرد. آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان هم چند ساعت پیش از آن خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات شد و گفت خیلی سریع باید عواقب بعدی برای حکومت ایران در محافل اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. پیشتر نیز در روز 31 شهریور وزارت خزانه داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به اتهام آزار و خشونت علیه زنان و نقض حقوق معترضان ایرانی تحریم کرده بود. اما در کنار اعلام موضع رسمی کشورها، بسیاری از چهره‌های مشهور جهانی در عرصه‌های مختلف نسبت به وقایع ایران و کشته شدن مهسا امینی واکنش نشان دادند. از چهره‌های مشهوری چون راجر واترز، کریستی برگ، ریکاردو سیمون و دومینیک ریچارد هریسون که روزهای قبل تر اعلام حمایت کرده بودند که بگذریم، در جدیدترین مورد باید به کایلی جنر، چهره مشهور و مدل آمریکایی، اشاره کرد که 370 میلیون دنبال کننده در اینستاگرامش دارد و روز سه‌شنبه با انتشار دو استوری پی در پی حمایت خود از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران را اعلام کرد. خانم جنر در یکی از این استوری‌ها گزارش نیویورک تایمز درباره مهسا امینی و اعتراضات مردم ایران را بازنشر کرد. پنلوپه کروز، بازیگر سرشناس اسپانیایی، هم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار هشتگ مهسا امینی و بازنشر ویدیو و متن سخنان اصغر فرهادی درباره اعتراضات ایران از جنبش مردم ایران حمایت کرد. ریکی مارتین، خواننده و بازیگر، از دیگر چهره‌های سرشناس در سطح جهان است که روز سه‌شنبه به جمع حامیان مردم ایران پیوست. او که در اینستاگرام بیش از 17 میلیون دنبال کننده دارد، عکسی از مهسا امینی را به صورت استوری در اینستاگرامش منتشر کرد و به انگلیسی نوشت: نامش را بگویید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که برنامه 23 صدا و سیما شامگاه سه‌شنبه در گزارشی با تایید کشته شدن حدیث نجفی توسط گلوله، رسانه‌های خارج از کشور را به کشته سازی متهم کرد. در این برنامه پدر حدیث نجفی نشان داده می شود که می گوید دخترش در اقتشاشات نبوده و او فکر نمی کند که پلیس دخترش را کشته باشد. اما روز چهارشنبه مادر حدیث نجفی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دخترش به خاطر مهسا امینی به خیابان رفت و 3 گلوله خورد. فرشته قاضی گزارش می دهد.
خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تظاهرات و همه چی عوض شده.
این صدا و آخرین پیام حدیث نجفی است، معترض 23 ساله‌ای که روز چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله‌های ماموران حکومتی در کرج جان باخت. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که او معترض بود و به خاطر مهسا امینی به خیابان رفت. برنامه 23 صدا و سیما اما سه‌شنبه شب در گزارشی با تایید کشته شدن حدیث نجفی توسط گلوله، رسانه‌های خارج از کشور را به کشته خلاصه سازی متهم کرد و مدعی شد که حدیث نجفی توسط افراد ناشناس کشته شده است. در این برنامه پدر حدیث نجفی نشان داده می شود که می گوید دخترش در اعتراضات نبوده و او فکر نمی کند که پلیس دخترش را کشته باشد.
اما حدیث نجفی واقعی، دختر 22 ساله‌ای که هفته گذشته در کرج به دست افراد ناشناس کشته شد، که بود؟
با موسیقی سر و کار داشت دختره، ولی تو این زمینه که بیاد مثلا اینطوری تو اختشاش باشه.
پدر او از قاتلانش میگوید
من دارم دنبال قاتلم میگردم، من فکر نمیکنم پلیس باشه.
ویدیویی منتشر شده از مادر حدیث نجفی در روز چهارشنبه اما از فشارها بر خانواده او حکایت دارد و اینکه پدر حدیث نجفی در چه شرایطی در مقابل دوربین صدا و سیما نشسته است.
باباشو هر روز میکشونن میبرن حراست، هر روز دادگاه داره باباش. روزی که جسد دخترشو بهش نشون دادن باباشو کتک زدن، باباشو آمپول زده بودن، باباش لمس شده بود نمیتونست راه بره. یه کاری میخواستن بکنن که باباش هم بمیره، چون باباش گفته بود دختر من چرا زدی؟ دختر من چه گناهی داشت؟
این اولین بار نیست که صدا و سیما با همکاری نهادهای امنیتی اقدام به پخش تصاویری از خانواده‌های کشته شدگان با محتوای تایید موضع حکومت می‌کند. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار که پیگیر وضعیت جانباختگان است و این روزها پیگیر جانباختن حدیث نجفی بود، به رادیو فردا می‌گوید
23 عملاً تایید کرد که حدیث نجفی با گلوله کشته شده، اما مثل بسیاری از موارد پیشین سعی کرد اون رو ربط بده به اختشاشگرها، ربط بده به معاندین و در واقع مخالفین نظام، که خب ولی ما به گواه صدها ویدیو، البته میتونم بگم هزارها ویدیو اگر ما از آبان 98 یا حتی ده 96 رو در نظر بگیریم، هزاران ویدیو و تصویر بیرون اومده که نیروهای امنیتی رو نشون میده، نیروهای سپاه یگان ویژه که با سلاح‌های جنگی به سمت معترضا شلیک می‌کنن. و خب این شیوه استفاده جمهوری اسلامی، این شیوه نخنما کاملا مسبوق به سابقه است. ما اگر از سالهای دور نگاه کنیم، از سال 88 حتی اعتراضات 88 این سابقه داشته. در آبان 98 مواردی بودند مانند نیکتا اسفندانی و حتی عادل متوری یا ابراهیم متوری که در شهر آبادان کشته شد، خانواده اونها رو تحت فشار گذاشتن که جلوی دوربین های صدا سیما قرار بگیرن و اون چه که خلاف واقع هست رو بیان بکنن.
پس از انتشار خبر جان باختن حدیث نجفی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شد که او همان دختری است که در یکی از ویدیوهای منتشر شده موهایش را می‌بندد و به تظاهرات می‌رود. پس از آنکه اعلام شد دختری که در آن ویدیو است حدیث نجفی نیست، رسانه‌های وابسته به حکومت کشته شدن حدیث نجفی را زیر سوال بردند و صدا و سیما همین مسئله را شاهدی برای ادعای خود مبنی بر کشته‌سازی از سوی رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرد. افسون نجفی خواهر حدیث اما در گفتگو با رادیو فردا از شباهت‌های دختر آن ویدیو با خواهرش میگوید و میپرسد که چون آن ویدیو حدیث نیست، حدیث را نکشتند؟
اصلا متوجه نیستن که خواهر من کشته شده. خواهر من یه روز تو خونه نبوده که صبح بلند شه به مرگ طبیعی بمیره، خواهر منو کشتن. این خانم فوق‌العاده شبیه حدیثه، فوق‌العاده. یعنی این ویدیویی که من دیدم فوق‌العاده از رنگ پوست گرفته تا رنگ مو و اندازه مو و جسته و قد و همه چیش شبیه حدیثه. چون این فیلم حدیث نیست، حدیثو نکشتن.
به گفته مادر حدیث نجفی، این معترض 23 ساله به خاطر مهسا امینی و به خاطر مردم به خیابان رفت.
دختر من، دختر 22 ساله من به خاطر شماها مرده. حدیث من به خاطر مهسا مرد، به خاطر مهسا فراخوان داد، به خاطر مهسا رفت. حدیث من یه ذره بچه بود، اومد خونه گفت مادر من گشنم، حدیث من گشنه رفت.
اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود شده، اما هیچ آمار دقیقی از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تاکنون هویت 34 تن از جان باختگان را تایید کرده، اما بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعداد جان باختگان بیش از این هاست.
برنامه 23 صدا و سیما شامگاه سه‌شنبه کشته شدن حدیث نجفی به وسیله گلوله را تایید کرده است. از فرشته قاضی از رادیو فردا می شنیدیم. و ما عزیزان، همان گونه که در آغاز این مجله تا کنون شنیدید، با گسترش دامنه اعتراضات به 90 شهر در ایران، رادیو فردا با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه مقیم کانادا همراه شده است تا از او بشنود. آقای هودشتیان، به شما سلام میکنیم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما این خواهد بود که از دیدگاه شما دلیل این گسترش به 90 شهر چگونه میشه تحلیل بشه؟
با درود به شما، ویژگی این جنبش تکثر هست و درست همین تکثر، یعنی تعدد بیشمار محلها و جایگاه های شورشی و اعتراضی است که ایران رو از سوریه جدا میکنه، از عراق جدا میکنه و ایران هرگز مثل سوریه نخواهد بود، بلکه این تکثر نشان از هویت و واقعیت جنبشی است که سراسری و ملی است که در هیچ کجای دیگه، نه در لیبی، نه در سوریه، نه در عراق ندیدیم. در تمام کشورهایی که عرض کردم خدمتتون، تکه تکه اینجا و آنجا جنبش‌های وجود داشته، ولی جنبش اعتراضی در ایران ویژگی اصلیش این هستش که تکثر، و به خاطر تکثر هستش که نیروهای سرکوب توان سرکوب همه جانبه رو ندارن. اگه یک تیکه برن یک تیکه دیگه سر به آتش میکشه، و این چیزیست که نشان دهنده همبستگی بدون سازمان و بدون برنامه مردمه و جنبش مردمیست. و اینجاست که در واقع میباید بگویم که نیازمند یک نوعی از رهبری ملی و سیاسی هستش که با رهبران محلی بتواند خودش رو پیوند بزنه، برای اینکه بر رو هر گونه مبارزه سیاسی و انقلاب، حالا معلومیست واقعا این جریان امروز واقعا به انقلاب به طور همه جانبه پیونده، ولی هر گونه انقلابی و یا هر گونه جنبش سراسری نیازمند نوعی رهبری است که امروز یک رهبری درونی وجود داره که رهبران محلی هستند، اینجا و آنجا معتمدین محلن، جانباختگان این ملتن، در جلوی مبارزات مردم حرکت میکنن، اما میبایست که این حرکت هرچند که امروز اندکی متکثر ولی پراکنده هست، میبایست که یک همبستگی سیاسی هم بدل بشه، یعنی همبستگی اعتراضی و جنبش ملی به همبستگی سیاسی بدل بشه، و در رأس اون میبایست که نوعی رهبری جدید و رهبری نوینی باشه که خدمتگزار مردم باشه و نه از مردم خدمت بگیره. برداشت جدید از رهبری درست همین است. ما میگوییم که رهبری
آقای هودشتن، شاید لازم باشه که من اینجا شما رو با اجازه قطع کنم و از شما اینو بپرسم. موضوع رهبری رو اشاره کردید و این سوال ویژه‌ای بود که من از شما داشتم. ببینید، رهبری اعتراضات یه موضوعیه که در کانون توجه بسیاری قرار گرفته، چرا که بعد از 43 سال حکومت و استیلای جمهوری اسلامی بر کشور، صحبت اینه که چرا هنوز یک رهبری یا سازماندهی متمرکز وجود نداره. حالا شما از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف و محلی و اینها گفتید، اما چرا 43 سال زمان کافی نبوده؟
کاملا بوده. واقعا این رو به نام کمکاری اپوزیسیون خارج و داخل باید گذاشت. پراکندگی و اتمیزه بودن ویژگی اصلی این نخبگان سیاسی هستن که چه در داخل چه در خارج بیشتر در فکر امتیاز گرفتن هستند، و امتیاز خواهی مانع شد که منافع ملی، همبستگی اجتماعی رو به جای در واقع به درک اون بیان و اون رو مهمتر از امتیاز گروهی و سازمانیشون بدونن. ویژگی اصلی اپوزیسیون چه در خارج داخل اتمیزه بودن، تا کنون اینطوری بوده. امروز جنبش اجتماعی پیشرو این ماجرا هست و ما به دنبال این جنبش در حرکتیم، درست مثل جنبش سبز که حالا من از رهبری اشتفا نکردم، ولی از خود این جنبش که نگاه بکنید همیشه هم اینطوری بوده، در آبان هم اینطوری بوده، در دی اینطوری بوده. امروز فکر میکنم که نخبگان ما، سیاسیون ما متوجه شدن که اگر در جامعه یک همبستگی ملی فراجناهی، فراحزبی، فرا ایدئولوژیک و به خصوص فرا قومی با همبستگی همه اقوام داره ایجاد میشه، اینها هم باید تکون بخورن و میبایست که جدا از منافع حزبی و امتیاز خواهیشون در فکر ایجاد نوعی رهبری نوین باشن که قابل قیاس با رهبری قبلی، رهبری مدل های مستبد رهبری که ما نمونه عالیش خود خمینی بوده است نیست. این رهبری جدید خدمتگزار مردم باید باشه، و این رو به نظر من بسیاری از کنشگران امروز متوجه شدن، اما متاسفانه هنوز پایبند امتیازهای خودشون هستن.
خب پس اجازه بدید اینجا از شما این سوال رو بپرسم. آیا شما تصور میکنید هیچ ارتباطی میان اپوزیسیون داخل کشور، مخالفان و معترضان داخل کشور و اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره؟ اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید.
100% وجود داره. امروز زمانی که شما تصور بکنید تقریبا حدود 10% از ایرانیان نخبه دانشجو و محصل تحصیل کرده خارج کشور آمده، اتصال بسیار بیشتر از دوران گذشته است و همواره بین مبارزین و رؤسای احزاب داخل کشور که برخی از اونها زیرزمینی بودند و احزاب خارج کشور وجود داشته در طول سالهای گذشته. امروز این بیشتر هست و توی این بیانیه‌ای که الان در میاد نام اونها رو می‌بینیم. برخی از فراخوان‌ها، برخی از بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها نام رهبران داخل کشور هم هست، اما رهبران داخل کشور خب زیر ضرب سلطه سرکوب هستند. برای همین وظیفه خارج کشور به مراتب بیشتر شده برای ایجاد اون رهبری که در اتصال مستقیم با جنبش آزادیخواهانه مردم ایران باشه.
آقای هودشتیان، بخشی از جامعه در این اعتراضات دو هفته اخیر کلیت نظام رو هدف قرار دادن. حتی در شعارهاشون هم میشه این رو به وضوح دید و شنید. حالا در شرایط کنونی و نوع توازن میان معترضان و ماموران حکومتی و ماموران انتظامی، تحلیل شما از این روند چه هست و چگونه آینده رو میبینید؟
کاملا این که میفرمایید درسته. امروز اصلاح طلبی دیگه ببخشید دکونش تعطیل شده، دیگه کسی بهش اعتبار نمیده. اصلاح طلبی و طرفداران اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی اعتبار خودشون رو دست دادن، چه در داخل چه در خارج. آنچه که مهمه اینه که در ادامه پرسش شما، بخش دوم پرسش شما، این ستیز همگانی بین مردمی که اسلحه به دست ندارن و نیروی انتظامی که اسلحه به دست داره به شکلی خواهد بود که ما میگوییم که تنها و تنها در برابر اسلحه نظام جمهوری سرکوب میبایست که جمعیت میلیونی به خیابان بیاد. فقط جمعیت میلیونی میتونه در برابر اینها بیسته. یعنی 4 تا رو میتونن بکشن، 100 تا رو میتونن بکشن، 1000 تا رو بکشن، بیشتر از اون نمیشه. زمانی که میبینید در برابر مراکز قدرت میلیون ها آدم جمع شده و اعتراض میکنه، این یک بچه بسیار مهمه. بچه دوم این است که بالاخره اقتصاد این مملکت در دست همین مردمی که میرن سر کار. اگر اعتصاد عمومی در اینا صورت بگیره، این میتونه در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین سرکوبش میتونه بیسته در واقع. یکی از و عامل سوم رو هم بگم و بحث رو تموم کنم، این هستش که ما در خارج کشور وظیفه فوری داریم که جهانیان رو از این ماجرا مطلع کنیم و یک همبستگی بین‌المللی نه فقط میان هنرمندان و نویسندگان و شخصیت‌ها، بلکه میان ملل اروپایی و آمریکای شمالی ایجاد بکنیم که دولت‌ها و رسانه‌هایی که برخی از اونها هم البته وابسته به دول هستند از جنبش اجتماعی در ایران حمایت بکنیم.
آقای هودشتیان، صمیمانه تشکر میکنیم از همراهی شما. با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه، مقیم کانادا همراه بودیم. اجازه بدید که بریم و با شما شنوندگان خوب رادیو فردا همراه بشیم.
67 سال سن من، 43 سال، 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنی، بدتر میشه بهتر نمیشه.
هنرمندان شریف و بزرگ ایران زمین، چرا برای یک بار که شده باز با هم متحد نمی شویم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای همیشه از ظلم ستم حکومت ننگین و چاپلوس پرور آخوندی راحت شویم؟ آیا در فردای آینده فرزندانمان، نوه‌هایمان نخواهند گفت پدران و مادران ما چرا تا این حد نسبت به سرنوشت خود و فرزندان خود اینچنین بی‌تفاوت بودند؟ هنرمندان بزرگ میهن، تا کی بی‌تفاوتی نسبت به جامعه خود، مردم خود، کشور خود که حکومت نالایق آخوندی اینچنین کشور و ملت را به فلاکتی عظیم دچار کرده؟ فردا از خود شرم نمی کنیم که جوانان وطن در راه آزادی کشته و شما حتی حمایتی کوچک، بیانیه‌ای کوچک در حمایت از همین مردمی که دوستدار شمایند انجام نداده ایم. وای بر ما اگر احساس مسئولیت اجتماعی از وجدان ما رخت بربسته باشد. وای بر ما.
یکی از این شهیادا درخواست کرده که اموال علی کریمی رو مصادره کنن، بگیرن. خب اینا که شما همیشه چشمتون دنبال مال و منال مردم بوده، این کار از اول انقلاب کردین. از اول انقلاب فقط نگاه میکردین کی چی داشته، بردارین و بخورین و علیه مردم استفاده کنین. این دیگه چیز تازه ای نیست. شما اصلا یه مملکت رو خوردین، اموال یک ملت رو قورت دادین.
انقلاب سال 57 علارغم تمام بودها و نبودها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتر رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابونا بریزن، نگران نون شبشون نباشن که زن من بچه من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌های وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روز بازداشت شدن اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقاً وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو می‌کشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمی‌خوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بی‌خیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، همان گونه که شنیدید 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. اما شما میتونید در انتها 2113 رو هم اضافه کنید، یعنی هم 12 و هم 13 برای شماست. خاموش نمونید، رادیو فردا صدای چهره های سرشناس جهانی رو به گوش شما میرسونه و صدای شما رو به گوش اونها و میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا در اقصا نقاط جهان. پس از این فرصت استفاده کنید و دیدگاه های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه، هر چی که شما مهمه براتون، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما بشنوید که لیراز چرخی، بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی ایرانی تبار است که روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش از اعتراضات زنان در ایران حمایت کرده. او از جهان خواسته که از زنان ایرانی حمایت کنند. بسیاری لیراز را به خاطر بازی در سریال پربیننده تهران میشناسند. همکارم پروانه وحید منش با لیراز چرخی گفتگو کرده و از او درباره اهمیت این حمایت ها پرسیده.
First of all, my all artistic way is because of the Iranian.
همه مسیر کارهای هنری من به خاطر زنان ایرانی داخل ایران است. من به زنان ایرانی فکر می کنم و آخرین کاری که داشتم و به زودی به صورت آلبوم منتشر می شود با حضور آنلاین یکی از این زنان ضبط شده است. برای من بسیار مهم است که صدای آنان باشم، زیرا من ریشه ایرانی دارم و می دانم که پس از انقلاب زنان ایرانی آزادی ندارند. وضعیت آنها قلب مرا با اندوه زیاد پر کرده است. نمی توانم حتی تصور کنم که سرنوشتی در انتظار من بود اگر خانواده‌ام در ایران مانده بودند. خواهران من امروز در حال ساختن تاریخ هستند و من تنها امیدوارم که آنها سالم بمانند.
And I think they are making a history these days. I just hope they will be safe, you know.
What do you think that the world فکر می‌کنی در حال حاضر دنیا برای زنان ایرانی که در اعتراضات قرار دارن چه کاری میتونه بکنه؟
من فکر می‌کنم هر زن و مردی باید از این اعتراضات حمایت کند. هر کس باید صدای آنها باشد، زیرا این جنگی است که برای 43 سال در جریان است. من به کسانی که می‌خواهند حجابشان را حفظ کنند احترام می‌گذارم و هر کس باید هر جور دوست دارد زندگی کند. اما برای حمایت از زنانی که در خیابان‌ها هستند، ما این فرصت را داریم که از آنها حمایت کنیم و این خیلی مهم است.
We have the opportunity to help, so why not? This is very important.
Do you see any light at the end of the road? Do you see any light at the end of the road? Do you see any light at
the end of the road? Do you see any light is the hope.
آن چیزی که همیشه مرا راهنمایی می‌کند امید است. امید و آرزوی روزی که بالاخره یک روز آنها در آزادی زندگی کنند و یک روز در ایران هر کس هر جور دوست دارد زندگی کند و هر جور دوست دارد انتخاب کند. چیز دیگری که امید دارم اتفاق بیفتد دوستی ایران و اسرائیل است و اینکه دو کشور در صلح باشند و بتوانم روزی سرزمین پدر و مادرم را ببینم. فکر می کنم اعتراضاتی که این روزها در ایران در جریان است خیلی مهم هستند و راهی وجود ندارد که مسائل به قبل از این اعتراضات بازگردد. زیرا در حال حاضر درد بسیار، خون بسیار و خشم بسیاری وجود دارد که مردم برای آن مبارزه می کنند. آنها برای رسیدن به پیروزی با جان خود مبارزه می کنند و این خیلی مهم است. من فکر می کنم تغییر ایجاد می شود. باید ایجاد شود. و صد البته که من به این زنان شجاع باور دارم.
از
لیزاز چرخی، بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی ایرانی تبار می شنیدیم که از جنبش زنان ایران و اعتراضات به طور کلی در ایران حمایت کرده است. گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش رو با او میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق که در حال پوشش خبری حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه‌های احزاب کرد در این منطقه بود، زخمی شده است. رسول محمود در حین فیلمبرداری و مصاحبه با یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان ایران بود که بار دیگر این مکان هدف حمله قرار گرفت. رسول محمود ساعتی پیش پس از مداوا در بیمارستان محلی تایید کرد که این حمله در مکانی که چندین خبرنگار در آن حاضر بودند تلفاتی نیز به دنبال داشته است. به خاطر داشته باشیم که رسول محمود 5 سال پیش در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه موسوم به حکومت داعش زخمی شده و یکی از چشمهای خود را از دست داده بود. خبرنگار رادیو فردا رسول محمود پس از خروج از بیمارستان در گفتگو با همکارم پروانه وحیدمنش از بمباران مقر حزب دموکرات کردستان ایران در شمال عراق و اوضاع منطقه میگوید.
من تقریبا ساعت 11:30 بود که داخل قلعه مقر حزب دموکرات کردستان شدیم که خواستیم ما از اونجا از وضعیتی که پیش اومده ساعت 2:30 که اونجا را مشک باران کردن ما قرار بود بریم اونجا. باید البته اجازه گرفتیم که رفتیم، به کس اجازه نمیدادن، ممنوع بود کاملا. اما من با دوستان صحبت کردم، به من اجازه دادن که داخل قلعه رفتیم. تقریبا ساعت نزدیک به 12 بود، اخر نمیدونم 12 بود یا کمتر یا بیشتر، در این کار خبرنگاری بودیم که با موشک‌های بسیار هوشمند مقرز دموکرات دوباره زدن. درست دو متری من بود که موشک از پشت بام فرود آمد. در این لحظه دیگه واقعا من نمیدونم چی شد. یه شیئی به سر من خود، من افتادم زمین. دوست دیگرم که من با من بود، او ایشون هم ترکه اون موشک بهش خورد. کاملا وضعیت خیلی بودن. از نزدیک به 3 دقیقه 5 موشک به خله شلیک شدن. اونجا نیروهای زیادی متاسفانه زخمی شدن، اونجا کشته دادن. من دیدم، من خودم اونا را دیدم با وضعیت خیلی بد. تا تونستن اونا را بیرون بیارن با ماشین‌های خصوصی و شخصی، تونستیم اونا را سوار کنیم و برسونیم به بیمارستانه اربیل و سلیمانی و کوهیونا. وضعیت خیلی بد. اونجا من خودمون هم گیر کرده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم. واسه من بد بود، این دوستم زخمی بود. خواستن این دوستان خواستن ما را هم بفرستن بیرون که نمیتونستن. چند لحظه دیگر دوبار موشک زد. ما رفته بودیم زیر زمین، اونجا هیچ چیز نمیتونی انجام بدید. من مدت 1 ساعتی من اونجا گیر کردیم تا بعدن تونستیم همکاری اون دوستان، این پیشمرگانی که اونجا بودن، ما را از اونجا بیرون آوردن و با سوار ماشین مکتب ما را فرستادن بیمارستان که اونجا ما را مداوا کردن. ما در همونجا که بیمارستان بودیم، در این حال در حین کار مداوایی که بودیم، متاسفانه دوباره قلعه دموکرات و موشک زدن. 3 موشک دیگر هم به اونجا زدن.
چرا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی که خودش درگیر اعتراضات مردمی در داخل کشور هست، این حملات رو به سمت اقلیم کردستان انجام میده؟
خب کاملا مشخص هستش این اعتراضاتی که سراسر ایران رو گرفته و کردستان ایران هم جزئی از این شهرها و منطقه‌ای است که کلا ایران درگیر شده. حالا ایران و خصوصا سپاه پاسداران میخواهد ثابت کنه که این موج خشونت و اعتراض و اعتصابی که در کردستان ایران هستش کاملا احزاب کردی کردستان ایران که مستقر هستند در اقلیم کردستان عراق، اونا از این کار میشن. اونا دارن مردم رو به مردم میگوین که اعتصاب کنن، که تظاهرات کنن، و میخواهن بگوین که نیروهای حزب داخل کردستان ایران هستن. اونا هم دارن که مردم رو به خشونت تبدیل میکنن. اونا میخوان طوری نشون بدن که این احزاب کردی هستن که دارن این کارو میکنن، که داخل کردستان ایران چه وضعیتی پیش اومده. حتی ما با این دوستان که صحبت کردم، خصوصا کمال کریمی که صحبت کردم، گفتن ما تو داخل کردستان ایران هیچ نیروی نظامی، نیروی سیاسی، هیچ کسی رو نداریم. تنها جمهوری اسلامی ایران بهانه است که میخواهد به مردم بگوید، به دنیای خارج بگوید که احزاب کردی هستند که این رویداد رو انجام دادند و ما اونا را هم بمباران و موشکباران میکنیم.
واکنش مقامات اقلیم کردستان تا کنون به این حملات چه بوده؟
خب چون این تازه هستش، این حملات نسبت به واکنش مقامات اقلیمی کردستان تا به حال، متاسفانه من که نزدیک به 1 ساعت اونجا گیر کردم، هیچی سراغ ندارم چیو کردن. اما قبل از بمباران مقامات اقلیمی کردستان کاملا این حرکت مردم ایران رو پسندیدن، او رو قبول کردن و کاملا اعلام کردن که آماده همکاری با تمام مردم ایران و کردستان ایران هستند. خصوصا خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، حتی شاعران اینجا دیشب اعلام کردند که باید اقلیم کردستان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در اربیل و در سلیمانیه ببندد و بیرون کند و ما آن را قبول نداریم. حالا مردم هم با این اعلامیه که این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کرده اند کاملا خوشایندند. مردم کاملا این وضعیتی که پیش اومده خیلی ناراضی بودن. اما در باری بمباران و موشکبارانی که انجام شده، به نظرم اقلیم کردستان تا به حال هیچ حرکتی یا هیچ واکنشی رو نشان نداده. اما مطمئنم احتمالا تا شب واکنش جدی مقامات اقلیم کردستان خواهد بود.
از رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق میشنیدیم. مردی که در حال پوشش خبری حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه‌های احزاب کرد در منطقه بود و زخمی شد. رسول محمود پس از خروج از بیمارستان این گفتگو رو با همکارم پروانه وحید منش انجام داده بود. و اما عزیزان، در همین ارتباط رادیو فردا با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، گفتگو کرده. همن سیدی به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داده است. از او بشنویم.
واقعا این حملات رو باید دسته‌بندی کرد، مخصوصا چون همه رو نمیتونیم در یک کاتگوری، در یک نوع همه رو نمیتونیم واکنش نشون بدیم، شناسایی کنیم، همه رو نمیتونیم یک پروژه جدی بگیریم. ببینید، اولین باری که حمله موشکی با هدایت درونی، با هدایت پهپادی صورت گرفت دقیقاً 4 سال پیش بود، سپتامبر 2018 یا شهریور سال 97. آن زمان یک پروژه بود که جمهوری اسلامی آغاز کرد، می‌خواست کاری کنه که با تداوم این حملات به صورت هفتگی و ماهیانه مقر احزاب کرد رو، کرد ایران رو از کردستان ایران تخلیه کنه، یعنی کاری کنه که اونا یا متفرق بشن یا مثلا به کشورهای مجاور برن، کاری که مثلا تقریبا با مجموعه کشورهای تی پروسه‌ای که دو ساله با مجاهدین خلق کرد. اما اون پروژه بلافاصله متوقف شد چون حساب یک کارو نکرده بود. بلافاصله پس از حملات موشکی 4 سال پیش اعتصابای وسیعی در سراسر کردستان ایران روی داد. این چیزی بود که در معادلات گنجانده نشده بود، به همین دلیل اون پروژه متوقف شد. به علاوه جمهوری اسلامی میخواست که سال 97 به پایان نرسیده کل احزاب کردستان ایران رو از کردستان عراق مجبور به فرار یا تخلیه کنه. این دیگری، این حملاتی که در 4-5 روز اخیر صورت گرفته و